فاطمه و ابی ها و بله ها و بنی ها و سر المستودع فی ها به عدد ما احاط به علم. سلام عرض می‌کنم خدمت مادر گرامی. خداوند رو شاکرم که امروز هم این توفیق به بنده دست داده شد که در خدمتتون باشم و خیلی خوشحال هستم که انشاءالله در کنار هم دیگه بتونیم یکی دیگه از گام‌های اهداف تربیتیمون رو برداریم. حقیقتش چون دیگه با مادرای گرامی تقریبا مدت طولانیه با هم سر کلاس میاییم و احتمالاً یه علقه‌ای بینمون هستش، من ده شفاف صحبت کنم خدمت مادر گرامی. من یه موضوع دیگه ای رو برای بحث امروز انتخاب کرده بودم و تاکیدم روی بحث فرزند پروری بود. می‌خواستم یه سری مطالب توی اون زمینه خدمتتون عرض بکنم. ولی با صحبت‌هایی که توی این یک دو هفته با برخی از نوجوان‌ها و حتی سنین اول، یعنی سالهای اولیه نوجوانی مثل 9-10 ساله که برام خیلی عجیب بود داشتم، به این نتیجه رسیدم که یه مقدار روی بحث موسیقی امروز تمرکز بکنیم، چون بالاخره اسم کارگاه ما تحلیل تربیتی فیلم و انیمیشن و سریال کودک و نوجوانه. ما روی موسیقی ما یه اشاره کوچیکی تو کارگاه کردیم ولی اصلا در مورد موسیقی صحبت نکردیم و خصوصا موسیقی که الان به شدت نوجوانهای ما رو درگیر خودش کرده. و اگر حالا انشاءالله نوجوانهای شما تو این زمینه درگیر نشدن، ما با توضیحاتی که در مورد این موسیقی خدمتون عرض میکنیم بتونیم با یه سری از مهارت‌های فرزند پروری اجازه ندیم این اتفاق برای فرزندانمون بیفته. نکته بعدی این هستش که گاهی وقتی ما داریم در مورد یه موضوع حرف میزنیم، در مورد مثلا خشونت حرف میزنیم، خدای نکرده مفاسد اخلاقی حرف میزنیم، به بزهکاریایی که پیش میاد و خیلی چیزای دیگه، میگیم که نه این مال همسایه است، مال من نیست، بچه من این اتفاق براش نمیافته. مثلا تو کارگاه‌های تربیت جنسی وقتی صحبت میکنیم مادر به مادر رو میگیم مثلا مراقب این مسائل باشین، معمولا اولش فکر میکنن که خب هیچ مسئله اونها نیست، ما خانواده مذهبی هستیم، پدر تحصیل کرده، مادر تحصیل کرده، خونه امنی رو فراهم کردیم، اله و بله و اصلا در مورد ما صرف نمیکنه. بعد کاشف عمل میاد که نه بابا، تو خانواده های مذهبی هم این اتفاق ها بسیار زیاد هستش اگر یه سری مهارت ها رو نداشته باشن. مجدد سلام به مادر گرامی عرض میکنم، دوستانی که در ادامه به ما پیوستن. موضوعمون میخواییم تمرکز کنیم در مورد موسیقی و یه موسیقی به قول معروف، نمیدونم بچه هاتون در مورد گروه آرمی صحبت کردن اصلا، پرسشی بینتون داشتن، به هم گفتن آرمی شدی آرمی نشدی، تو این زمینه مثلا اطلاعاتی داریم به عنوان والدین یا نه؟ میخوام اینطوری صحبت بکنم که شاید بگم که از آخر میخوام بیام به اول بحث. آخر بحث این هستش که یه نامه یه نوجوان رو براتون بخونم. دختر نوشتن که 18 ساله هستم از آذربایجان شرقی. من 18 سالمه و با افتخار میگم که یک آرمی هستم. دلیل آرمی شدنم، قبل از این آدمی افسرده و شکست خورده بودم. نابود کردن خودم شده بود کارم. هیچ کدام از خانوادم نمی دانستن که من آرمی شدم و چقدر به خودم آسیب می دارم. البته اگر خانوادم هم می دانستند باز هم نمی توانستن کاری برای من بکنن. BTS وقتی من رو پیدا کرد که من مثل کبوتر زخمی بودم، از من مراقبت کرد، به رویاهای من امید داد، باعث شد که یک هویت جدید برای خودم پیدا کنم. درسته که خطهای دستم از بین نرفته ولی دیگه هیچ وقت قرار نیست به خودم آسیب بزنم. BTS در اوج تنهایی من در کنارم بود، دقیقا زمانی که هیچ کس نبود و همه من رو به حال خود گذاشته بودن. من در یک باتلاق داشتم غرق می شدم. تنها کسی که من را نجات داد BTS بود. امیدوارم وقت بگذارید و دیدگاه من دهه 80 را بخوانید و پاسخ سوالهایتان را بیابید. این نامه مال یه دختر 18 سال است. ولی این که من بگم این موسیقی داره آسیب به بچه های نوجوان های ایرانی میزنه و داره یه هویت جدید رو برشون ایجاد میکنه، تنها نمیشه اکتفا کرد به حرف یه نفر. میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما چجوری فهمیدیم تعداد خیلی زیاده. اولا که خیلی پرسش ها تو این زمینه زیاد بود، دانلود ها خیلی زیاد بود. شما الان اگر کلمه BTS رو تو اینترنت دانلود کنید متوجه میشید که چقدر مخاطب داره. یه پستی گذاشتیم که افرادی که آرمی و BTS هستن دلایل BTS شدنشون رو یا آرمی شدنشون رو بنویسن یا بفرستن برای ما. باور نمی کنید بیش از 2000-2500 تا نامه شبیه این اومد که اکثرا هم شبیه این هستش و دلایل این که دنبال یه همچین موسیقی رفتن و خودشون رو یه آرمی یا یه BTSی معرفی کردن رو برای ما نوشتن. حالا این آرمی چیه؟ BTS چیه؟ یه گروه موسیقی کره‌ای هستش که داره یه هویت جدید رو برای نوجوان ها تولید میکنه، یعنی به نوجوان های ما هویت میده. بچه های ما پناه بردن به این موسیقی. این گروه یه گروه 7 نفره هستن. من یه مقدار توضیحات خدمتون عرض میکنم برای اینکه هم اطلاعات ما به عنوان والدین تو این زمینه بیشتر باشه، هم اگر من اطلاعات داشته باشم میتونم برای فرزندم کاری انجام بدم. ممنون خواهم جوادی از توضیحاتی که اینجا نوشتین. خواهش میکنم. بیشتر امروزم ما میخواییم که بزرگواران شنونده باشن تا یه حد زیادی، ولی باز هم ممنون از شما. خب بچه های ما، نوجوان های ما اومدن پناه بردن به موسیقی کره‌ای. این موسیقی متشکل از 7 جوان یا نوجوان هستش که دارن کار موسیقی انجام میدن. حالا بعد دارن هویت سازی میکنن برای اولا نوجوان های خودشون، بعد برای نوجوان های دنیا. من اصلا الان نمیخوام در مورد بد و خوب این موسیقی صحبت بکنم یا این مسئله. میخوام بگم که ببینید نوع عملکرد ما به عنوان والدین چه شکلی بوده، چه جوری بوده که بچه های ما رو به اون سمت داره میبره. حداقل یه گام مشترک با هم دیگه برداریم و علتیابی بکنیم. شاید برای فرزندان ما که هنوز درگیر نشدن یه به قول معروف یه تلنگری برای ما والدین باشه که بتونیم پیشگیری بکنیم از این قضیه. این موسیقی اسم خودش رو گذاشت هالیوود. هالیوود چی بود؟ یه موج به قول معروف موسیقیایی هستش که از سال 1990 در کره شروع به فعالیت کرد. تنها کشوری که وزارت فرهنگ داره کره هستش، کره جنوبی. مستقیما داره تولید محتوا میکنه برای و هویت سازی میکنه برای نوجوانهای خودش. یعنی شروع کارش برای نوجوانهای خودش بود، بعد در دنیا گسترش پیدا کرد. سوال اول من اینه، حکومت ما، کشور ما، دولت مردان ما چقدر از بودجه کشور رو دارن صرف هویت سازی برای نوجوانهامون میکنن؟ یه کوچولو بهش فکر کنیم. فیلم هایی که داره ساخته میشه، سریال هایی که داره ساخته میشه چقدرش دولتیه، چقدرش مختص کودک و نوجوان داره ساخته میشه، چقدرش داره رویش تشکیل هویت بچه های ما برنامه ریزی میشه و اصلا تقریبا میشه خیلی راحت گفت هیچی. حالا ما نمیخوایم اصلا با این قضیه هم کار داشته باشیم. ماجرا اینطوری شروع شد که کره جنوبی توی یه زمانی دید که نوجوانهاش خیلی دارن خودکشی میکنن، آمار خودکشی نوجوانها زیاده، اومد یه گروهی رو تشکیل داد که هویت سازی برای فرهنگ کشورش بکنه و خصوصا برای نوجوانهاش. که وقتی شروع به کار کرد فقط برای نوجوان خودش میخواست کار بکنه و به مرور زمان حالا وقتی گسترشش داد که هیچی، به بحث هویت هم ختم نشد، به بحث فرهنگ هم ختم نشد، اومد روی مسائل سیاسی این کشور کار شد، روی بحث اقتصادی این کشور کار شد و الان کل دنیا رو تقریبا گرفته. شما یه کوچولو میتونید تو اینترنت سرچ بکنید و کلی اطلاعات تو این زمینه کسب بکنید. کل دنیا، حتی آسیای شرق مثلا مثل فیلیپین، کل اون به قول معروف محصولات فرهنگی، چه درامش چه موسیقیش رو داره از کره میگیره. حتی به آمریکا هم رفت. اینها چندین کنسرت خیلی بزرگ رو توی آمریکا برگزار کردن. طرفداران بسیار زیادی بین نوجوانهای آمریکایی دارن. گروه Love Yourself BTS که خودت رو دوست داشته باش، این گروه بسیار توی آمریکا هم معروف هستش. کره اومد با دو روک شروع کرد کار کردن، یکی کی درام ها و یکی هم کی پاپ ها. کی درام ها رو تقریبا ما توی ایران خیلی باهاش روبرو هستیم، همین سریال های کره‌ای که از سریال های عاطفی، احساسی، عاشقانه، تاریخی شروع میشه تا به سریال های پلیسی و پزشکی و اینها، که همیشه ما بالاخره یکی از شبکه‌هامون عملاً داره یکی از سریال‌های کره‌ای رو پخش می‌کنه. حدود سال 2005 بود که شروع ساخت سریال‌های به قول معروف تاریخی در کره شروع شد. اونها خودشون می‌دونستن که مثلا نمی‌تونن با هالیوود که داره سینمای جهان رو مدیریت می‌کنه مقابله بکنن. سینما شما می‌دونید که بچه‌های ما وقتی فیلم سینمایی می‌بینن یه فیلمی رو می‌بینن تمام میشه. ولی سریال سازی داستانش متفاوته. سریال میاد چیکار میکنه؟ قسمت قسمت یه برهه زمانی و یه زمان طولانی رو مخاطب رو با خودش همراه میکنه. اون هم احساسی شدن، هم نشین شدن، احساس علاقه پیدا کردن با مخاطب تو سریال خیلی بیشتر اتفاق میفته. به خاطر همین تقریبا کره خیلی سرمایه گذاری روی سینما انجام نداد، ولی تمرکزش رو برای شروع روی سریال ها گذاشت. خودتون میدونین دیگه، تقریبا همه ما ایرانی ها یه وابستگی رو نسبت به سریال های کره ای داریم. خب شروع این که وقتی ما به سریالی علاقمند میشیم، بعد اول جومونگو میبینیم، بعد یانگومو میبینیم، جواهر در قصر رو میبینیم، دونگی رو میبینیم، تک تک اینها رو میبینیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا چقدر مؤدبن، اینا چقدر مثلا به پدر مادر احترام میذارن، اینا چقدر مثلا این مدلی هم. بعد میگه خب یه فرهنگی بینمون نزدیک ها. طوری شد که اگه خاطرتون باشه سال 1385 اون رئیس صدا و سیمای خودمون اومد رفت، آقای زرقامی فکر میکنم بود، رفت کره جنوبی، حتی یه سفرم هم داشت. توی همونجا یه جمله ای رو ایشون گفتن که فهمودن که ملت‌های ایران و کره مشترکات فرهنگی فراوانی دارن که رسانه‌های دولتی دو کشور می‌توانن آنها را گسترش دهن. هممون می‌دونیم گسترشش چی شد؟ نماد این تبادل فرهنگی چی بود؟ خرید یه سری سریال‌ها بود از کره که همچنان هم ادامه داره. خب وقتی شما داری یه سریالی رو می‌بینی، بعد باش علاقه پیدا میکنی، بعد میری عکساشو اینترنت سرچ میکنی، بعد میگی ای این مثلا اسمش اینه، این زندگیش اینه، همینطوری میری جلو. کره پشت سریالهاش کی بود؟ بذرت فرهنگشه. بذرت فرهنگش اومد سهم عمده ای از بودجه کشورش رو به این اختصاص داد. برای چی؟ برای اینکه میخواست هویت سازی بکنه برای نسل خودش در ابتدا و در ادامه برای کل دنیا. پس محصولات دولتیه، خود سیاست‌گذاری های دولت کره دارن روش کار میکنن. الان توی کشور ما هم فعالترین سفارتخونه از نظر کارهای فرهنگی سفارت کره هستش. اینا رو دارم براتون میگم برای اینکه پیش زمینه این که بدونیم که این به قول معروف موسیقی چرا داره این بلا رو سر نوجوانهای ما میاره حداقل بدونیم. خب وقتی ما احساس کردیم که نزدیکیم به کره‌ای‌ها، فرهنگمون به هم نزدیکه، تشابه فرهنگی داریم، یه مقدار رابطمون نزدیک میشه، خب از اون کی درام ها که سریال ها هستش ناخواسته به سمت کی‌پاپ ها و موسیقی های اونها گرایش پیدا کردیم. با چند بار سرچ کردن و پیگیری کردن و داستان زندگی های افراد و بعد حالا موسیقی هاشون چقدر قشنگه و آروم آروم. ما وقتی میگم ما، بیشتر منظورم همون نوجوان هامون هستن. ممنون خانم مهدوی جان، به شما تبریک عرض میکنم. خب بریم ببینیم این کی‌پاپ که حالا بحث بی تی اس مطرح شد، بحث اون گروه گروهی که اسمش رو گفته آرمی ها مطرح شد، عذرخواهی میکنم، گروه آرمی ها مطرح شد. ببینیم اینا چی هستن که اینقدر جذابیت داشتن. کی‌پاپی که کره اومد رو ساخت و به قول معروف تمرکز کرد روش، بسیار تنوعش بالاست، جذابیتاش بالاست، اجراهاشون بسیار جذابه، فراگیریشون حتی از سریال هاشون خیلی بیشتر شد، طوری که ورودی های دانلود های این کی‌پاپ ها خیلی زیاده. الان یه موسیقی وقتی توی دنیا حالا یه خواننده میخونه، اجازه دانلود کردن به راحتی نمیده یا مثلا یه هزینه رو میخواد دریافت بکنه. کره جنوبی اومد گفتش که نه، ما اصلا هزینه نمیخوایم، اینها رو به راحتی در اختیار عموم مردم دنیا میذاریم. اونقدر که اونها تلاش میکردن که شنیده بشن و دیده بشن و کارشون جهانی بشه، در مورد هزینه اون زمان برای شروع تمرکز نداشتن، چون همین که یه گروهی دیده بشه و شنیده بشه و تقریبا جهانی بشه، بعد تو مراحل بعد شما میتونی ازش پول در بیاری، میتونی کنسرت بذاری، میتونی توریستی که وارد کشورت میشه رو مثلا برنامه‌ای بذاری که مثلا این کی‌پاپ‌ها رو تک تک این آدم‌ها رو ببینن، باهاشون عکس بندازن، از جزئیات زندگیشون اطلاعات بگیرن. خودش یه صنعتی رو برای کره جنوبی فراهم کرد. بیشترین افرادی که توی کشور ما این گروه موسیقی درگیر کرده، بچه‌های دهه 80 و دهه 90 مون هستن. و البته من سال گذشته یادمه اولین بار یه مادری از من سوال کرد، دختر خانمش سوم دبستان بود، گفت دخترم رفته مدرسه، بعد همکلاسیش بهش گفته که تو آرمی هستی؟ گفت دخترم هاجواج نگاه کرد اومده خونه گفته ماما آرمی چیه؟ حالا اون موقع انقدرم هنوز سر زبون ها نیفتاده بود. به من گفت، منم واقعا اون زمان خیلی نمیدونستم آرمی یعنی چی. کلی اینترنت سرچ کردم و یک دو نفر زنگ زدم پرسیدم، متوجه شدم که این گروهه. فقط تعجبم این بود که سوم دبستان چرا؟ ما از نظر آماری میگیم بین مثلا 16 14 یا 16 ساله تا 20 ساله ها رو درگیر کرده. ولی در صورت که اگه آمارهای غیر رسمی رو بذاریم، یعنی از آمارهای رسمی بگذاریم، به صورت غیر رسمی تو سن دبستان هم داره بچه ها رو درگیر میکنه. یعنی فکر کنید بچه سوم دبستانی، بعد وقتی این گفته نه و اینه، گفته پس من با تو دوست نیستم. یعنی اینقدر این قضیه مهم هستش. خب این آرمی ها به قول معروف اصل ماجرای داستان، یعنی موسیقی های کی‌پاپ به طور کلی اکثرا عاشقانه، علمی تخیلی و امیدبخشن، بسیار امیدبخشن. قبل از اینکه اینها بیان این گروه موسیقی رو به قول معروف بسازن، اومدن آدم سازی کردن، یعنی اومدن یه سری آدم رو انتخاب کردن، رو صداشون کار کردن، رو حتی جراحی سر صورتشون کار کردن، رو هیکلشون کار کردن تا آن چیزی که میخوان بشن. اینطوری نیست که همه یه کره ای ها فکر کنیم مثلا شکل این 4-5 تا جوونن و خیلی خوشگلن، زیبا هستن. حتی خیلی هاشون آرایش های پس زمینه ای صورت دارن، از یه سری زیورالات خاص دارن استفاده میکنن. محبوب‌ترین این افراد که دارن کار بی تی اس میکنن، یعنی این 7 تا نوجوانی که داره این فعالیت رو انجام میده، حالا جی هوپ هستش، جیمین هستش، بلک پین هستش، ایگزو هستش و یه سری افراد دیگه. خود کی پاپ چیه؟ موسیقی پاپ کره‌ای هستش. ولی نه اینکه فکر کنیم مثلا مثل انگلستان که مهد مثلا موسیقی پاپ هستش، اینها فقط پاپ اجرا میکنن. اینا همزمان چند تا موسیقی رو تلفیقی با هم دیگه کار میکنن. این کی‌پاپ‌ها سه تا گروه اصلی هستن. اکسو هستش که 9 تا پسر کره‌ایه، بلک‌پینک هستش که چند تا دختر هستن و BTS هستن که 7 تا پسر هستن. تو دنیا محبوب‌ترینشون BTS هستش. البته 18 تا گروهن که این سه تا گروه به قول معروف‌ترین ها هستن، BTS ها محبوب‌ترین ها هستن. تو کل کره داره 0.3% تولید ناخالص کشور کره رو داره براش ارزآوری میکنه این موسیقی، یعنی اینقدر برای کره مهمه و داره به قول معروف این کره رو خیلی رشد اقتصادی بهش میده. این موسیقی موسیقی هستش بسیار لطیف، بسیار عاشقانه، بسیار امیدوارانه. خدمتتون عرض کنم ما اصلا در مورد بد و خوب نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاده که نوجوانهای ما اینقدر درگیر این مسئله هستن به حدی که از خانواده و همه فاصله گرفتن و دیگه ارتباطی غیر از این گروه با آدمای دیگه ندارن. چند تا دلیل وجود داره که این موسیقی تو کشور ما جزء محبوب ترین به قول معروف موسیقی ها یا جزء محبوب ترین گروه هایی هستش که نوجوان های ما رو به خودش جذب کرده. اول بحث محتوایی هستش که این موسیقی داره. Love yourself. با تو میدونید همه ما یا یه حرف جهانی اگر خدمتتون میخوام عرض بکنم دنبال یه چیزن، خودت رو دوست داشته باش و روی این قضیه دارن کار میکنن. خدمتتون عرض کردم یه دوره‌ای خیلی از نوجوان‌ها تو کره سمت خودکشی و اینها رفته بودن و این جملات خیلی کارگوش است. نه اینکه بگم فقط توی ایران این موسیقی برتری داره برای نوجوان‌ها، توی خود نیویورک، شیکاگو جز پرطرفدارترین ها هستن. اینها سفرهای زیادی حتی به کشور امریکا و خیلی از کشورهای اروپایی داشتن و تونستن نوجوان‌های اون کشورها رو جمع بکنن. نمیشه دیگه حتی گفت یه صنعته، نمیشه گفت فقط یه هنره، میشه اینطوری گفت تبدیل شده به یه پویش، به یه پویشی تو سراسر جهان که داره برای نوجوانها هویت سازی میکنه و دست گذاشته رو نیازهای اونها. خب Love yourself، خودت رو دوست داشته باش. Love goes on، زندگی ادامه داره. Airplane، هواپیما. کلن محتواهایی رو داره انتخاب میکنه به عنوان شعارش، به عنوان موسیقیش که زبان مشترکیه که توی دنیاست، همه ی نوجوان‌ها دوست دارن. سه تا کلمه کلیدی توش وجود داره: امید، شادی، عشق. و این سه تا کلمه توی همه دنیا طرفدار داره و داره آدم‌ها رو به خودش جلب می‌کنه به عنوان یک کلید واژه است. خب شما ممکنه الان متوجه بشی که نوجوانت به شدت داره موسیقی کره‌ای گوش میده. می‌دونی که این موسیقی ها خیلی راحت در اختیار نوجوان ها قرار میگیره، هزینه ای نمیخوان برای دانلودش داشته باشن. برای هر کشوری که داره فرستاده میشه با زیرنویس زبان اون کشور داره فرستاده میشه، یعنی اگر برای تو اینترنت از ایران شما دارید دانلود میکنی با زیرنویس ایرانی دارید فارسی دریافتش میکنی، اگر تو کشور فرانسه هستی با زیرنویس فرانسوی دارید دریافتش میکنی. شما اگه به نوجوان 14-15 سالت بگی مثلا اینو گوش نده، برای چی گوش میدی فلان بهمان، مثلا چه میدونم این فلان مشکل داره فلان این حرفو داره، فکر میکنی اولین پاسخی که از سمت نوجوانت بشنوی چیه؟ میگی برم تسلو گوش بدم؟ این که داره حرفای خوب میزنه، داره از امید به آینده حرف میزنه، داره به آدم انرژی میده، روحیه میده، برم ساسی مانکن گوش بدم، برم چی گوش بدم که هی میگن خودکشی کن، افسرده باش، اینا خوبه گوش بدم؟ خب اینو دارم گوش میدم که میگه زندگی ادامه داره، میگه امید به آینده داشته باش، میگه مراقب خودت باش، خودت رو دوست داشته باش. انگاری که پیام‌هایی که داره میده نشسته روی به قول معروف نیازی که نوجوان‌ها دارن، افراد دارن. نیاز ما چیه؟ نیاز به شادی. چقدر تو زندگیامون شادی کمه؟ نیاز به امید. چقدر رو امیدوار بودن بچه‌هامون کار می‌کنیم؟ اینا رو یه کوچولو بهش دقت بکنیم. دومی مسئله‌ای که این به قول معروف موسیقی توجه نوجوان‌ها رو جلب کرده، تنوع زیادیه که داره. خیلی روش کار شده و کاملا با برنامه‌ریزی این تنوع ها بهش داده شده. تنوع تو سبک موسیقیشه که همزمان چند نوع موسیقی رو با هم دیگه دارن اجرا میکنن. تنوع تو رنگ بندی لباس های اون آیدل هاش، خواننده هاش، که لباس هاشون با چه رنگ آمیزی، محیط توی چه رنگی هستش، کاملا شاد و فرح بخشه. تنوع در آرایش صورت، استفاده از مثلا آرایشی که دارن اونها انجام میدن، تنوع در رنگ مو، شما یه موسیقی شروع که داری گوش میدی، هر آیدلی ممکنه مثلا چند بار رنگ موش تو همون مثلا چند دقیقه تغییر بکنه. خیلی اون ظاهری که با هم هماهنگ میکنن طوریه که شما وقتی یک بار این موسیقی رو نگاه میکنید دلت میخواد یه بار دیگه بری نگاه کنی، برم حالا ببینم اون یکی کی بود، برم ببینم لباسش چه شکلی بود، بذار حالا رنگ موش رو ببینم. خود به خود باعث میشه که شما چندین بار بری این موسیقی رو هی نگاه بکنید. شمایی که دارم میگم توجهم به اون نوجوانه ها، وگرنه دوست دارم یک بار خودتون برین سرچ بکنین و یه کوچولو نگاه بکنین و اون بحث جذابیت و تنوعی که داره رو بهش دقت بکنید. حتی اون رقص‌هایی که دارن، اون اتپارهایی که دارن، تک تک اینها براش برنامه‌ریزی شده و باعث جذابیت کارشون شده. میگن که وقتی اینها رفتن توی انگلستان کنسرت اجرا کردن، ورزشگاه پیونگلی انگلستان، بزنین BTS، گروه BTS رو خانم علوی سرچ بکنین براتون میاد، یا آرمی شدن، باز دوباره تصویر اونها میاد، آرمی چیست، تک تک این عبارات رو هر کدوم رو بزنید، کی‌پاپ میاد گروهشون تصاویرش، یا مثلا بعضی از موزیکاشون رو، موسیقیاشون رو میتونید دانلود بکنید، حداقل یه بار ببینید. از این نظر که ببینید ما وقتی والد هستیم، وقتی از همه چی ناآگاهیم، خبر از خیلی چیزا نداریم، بله کی‌پاپ هم میتونیم سرچ بکنیم. خبر نداریم، بعد با دنیای بچه‌هامون خیلی فاصله میگیریم. وقتی فاصله بگیریم، بعد یه زمانی میرسه که میبینیم وای اونا کجا ما کجا، چقدر از دست رفته و جبران کردنش دیگه برامون خیلی سخت میشه. ما میخوایم جلوتر بدونیم این مسئله رو پیشگیری کنیم. میگه وقتی رفتن توی انگلستان، اولین بار بود که توی انگلستان بی سابقه بود که خودش مهد موسیقی پاپه، یه همچین ورزشگاهی تا بی نهایت پر بشه، به خاطر اینکه اینقدر جذب مخاطب این گروه تو نوجوانها بالا هستش. باز جذابیت دیگهی که این گروه داره این هستش که همیشگیه. شما مثلا یه خواننده رو دیدین یه موسیقی رو میخونه، حالا تا بخواد مثلا یه آهنگ دیگر رو بیرون بده چند ماه بعد، 6 ماه طول میکشه، 4 ماه طول، خواهش میکنم 4-5 ماه طول میکشه، ولی اینها هر زمان هر لحظه در حال تولید محتوا هستن. اینطوری نیست که شما فکر کنی که الان یه موسیقی ازشون اومده رفت دیگه مثلا تا چند ماه دیگه، دائم در حال تولید محتوا هستن. اینطوری هم نیست که شما فکر کنید که مثلا محتواهایی که تولید میکنن خیلی خاص و عجیب غریبه، نه، مثلا یکی از کلیپاشون، این گروه توی ورودگاه وایسادن، بعد چند نفر اومدن ازشون سوال میکنن، بعد اینا شروع میکنن یه چند تا حرکات هلیکوپتری از خودشون اجرا کردن و کلن 2 دقیقه هم نیست، یه خورده خوندن و افراد اونجا سریع ازشون فیلم گرفتنی شده یکی از کلیپ‌هاشون. یعنی خیلی تولید محتواشون اینطوری نیست که شما فکر بکنید مثلا خیلی زمان میبره به هر تولید هر کلیپشون، همون 2 دقیقه رو هزاران یا میلیون ها نفر دائم دارن دانلود کردن رو دیدن و ساعت‌ها مخاطبین مختلفی رو جذب خودشون برای همین لحظه‌ای که خیلی اتفاقی مثلا تولید شده گرفتن. کارهاشون تقریبا این شکلی هستش. یه مسئله دیگه‌ای که باز جذابیت این گروه رو زیاد میکنه بحث قصه‌های عامیانه‌ای هستش که برای اینها تعریف میشه. چون داخل میان قاطی جمعیت، قاطی مردم، قاطی نسل جوان هر جا که میرن میشینن اونا برشون قصه تعریف میکنن، اونا در مورد زندگیاشون میگن، اینها مثلا ارتباط برقرار میکنن، یه سری قصه هایی براشون ساخته شده، واقعی بودن یا نبودنش رو کاری ندارم، ولی این قصه ها همیشه قصه های خوبی هم نیست. گاهی وقتا این قصه ها چون مثلا همه دخترن مثلا براشون در میاد که خب اینها مثلا همه هم جنس گرا، چون پسرهایی هستن که به ظاهرشون رسیدن و از زیورالات دارن استفاده میکنن، خب دخترها خیلی جذب به این ظاهر میشن. حتی ممکنه مثلا بخوان همزاد پنداری بکنن که چه بسا شده دخترهایی که خودشون شکل پسرها میکنن و میان قصه های عاشقانه برای اینها میذارن، مثلا تو کی پاپ هستی، تو کی فلان هستی، تو اون یکی، بعد خودشون جای اونها مثلا ارتباط برقرار میکنن. یه اتفاق دیگه‌ای که باز این گروه ایجاد کرده توی خصوصا گروه هوادارانشون این که میگن که BTS هوای من رو داره، مراقب منه، یه حس امنیت. هم که گروه هفت نفری که با هم هماهنگن دارن یه حس امنیتی رو به مخاطب کیه؟ بزرگسال نیست، مخاطب اکثرا نوجوان هستن، نوجوانهای رده پایین سنی. خب این احساس امنیت رو داره بهشون میده که BTS هوای منو داره، کی‌پاپ هوای من رو داره، مراقب من هست، انگار یه خانواده است. یعنی دارن برای خودشون یه خانواده رو از این گروه تعریف میکنن که مثل یه خانواده مراقب ما هستش، هوای ما رو داره، و اونقدر که توی اون گروه احساس شادی میکنن در کنار پدر مادر و خانواده احساس شادی نمیکنن. همون جمله‌ای که اون خانم خدمتتون عرض کردم، BTS من را زمانی پیدا کرد که مانند یک کبوتر زخمی بودم، مانند یک کبوتر زخمی بودم. من در آغوش BTS احساس امنیت میکنم. پدر مادر در کنار شما احساس امنیت نمی کنم، احساس درک شدن نمی کنم. خیلی این نکتش دردآوره، خیلی باید دقت بکنیم که کجای رابطه یه پدر و مادری ما دوچار مشکله که بچه های ما از ما احساس امنیت نمی کنن و میرن به سمت مخفی کاری و میرن پناه میبرن، این نیاز به امنیتشون رو یه جای دیگه دریافت میکنن. این رو یه گوشه ذهنتون داشته باشین. یه نکته دیگه ای که باز جذابیت این گروه رو برای نوجوان، من میخوام تونتون بگم ازش ردشم بریم وارد راهکار بشیم که چیکار باید بکنیم، و تاکیدم اینه که اینها رو بگم به خاطر اینکه شناختمون از این گروه بیشتر بشه، چون واقعا مبتلا به شده و عده خیلی زیادی از نوجوانها رو به خودش جذب کرده و درگیر کرده. باز دارم میگم بحث فقهی نمیخوام بکنم در مورد حلال و حرام بودن موسیقی، بحث این که این موسیقی بده یا خوبه هم نمیخوام بکنم، میخوام بگم که داره هویت فرزندان ما رو به سرقت میبره و برای اونها هویتی که خودش میخواد میسازه. این تیکش برای ما مهمه. خب جذابیت بعدی بحث زیبایی هایی هستش که توی این گروه هست، زیبایی های زنانگی که توأم با مرد بودن در اونها هست، با اینکه پسر هستن ولی جذابیت هایی دارن. خود کره‌ای ها عملا ریش و سبیل ندارن و به قول ایرانی ها اون سبیل کلوف بودن اصلا براشون معنا نداره، ولی همین هم اونها به سمت یه سری زیبایی های دیگه بردن، حالا جراحی هایی که انجام میدن، ته آرایش هایی که دارن، لیبرالاتی که دارن استفاده میکنن. هممون میدونیم یکن نیازهای به قول معروف فطری ما علاقمندی به زیباییه، گرایش به سمت زیبایی. اقناع حس زیباشناسی در ما زیاد هستش. بپرسیم چه موسیقی گوش میدیم؟ اجازه بدین خانم یزدانی بهتون میگم که چی کار بکنیم. زیبایی که داره این گروه کار میکنه روش، زیبایی برابری به قول معروف زن و مرد هستش، یعنی هیچ فرقی بین زن و مرد توی آرایش کردن، توی مدل لباس پوشیدن، توی استفاده از زیورالات اینها نیست. اون شمایلی که اون کاراکترهای مرد دارن تقریبا زنانه است، یعنی اون ظرافت زنانه رو میبینیم. اطوارهایی که دارن تقریبا اطوارهای زنانه است. اون تون صداشون حتی یه جاهایی تقریبا زنانه میشه. خب شاید یکی از آسیب‌ها گرایش به همجنس گرایی که دارن توی نوجوان‌ها شدتش میدن. البته بعضی ها میگن که این هفته مثلا نوجوان همجنس گرا، خیلی سندی نداریم که مثلا جایی مشخص باشه بر اساس تحقیقات گفته باشن، ولی ما اصلا اونو حذف میکنیم، با اون قضیه کار نداریم. ولی همین که هفت تا نوجوان همجنس آقا با ظاهری تقریبا نزدیک به زنانه، زیبایی هایی که میخوان ثابت کنن زن و مرد هیچ فرقی از نظر زیبایی با هم دیگه ندارن، این برای مخاطب گرایش به همجنس گرایی رو ایجاد میکنه. این نکته هایی که خدمتتون عرض میکنم اصلا بحث فقهی و مذهبی و دینی نیست، داریم بحث علمی میکنیم. نمیخوام خیلی ورود پیدا بکنم وقتی کلاس رو بگیرم، خیلی گذرا خدمتتون عرض میکنم. و نکته بعدی که باز مخاطب رو خیلی به خودش جذب کرده، بحث کامل بودن این آیدل ها هستش. آیدل ها یعنی همون افرادی که دارن به قول معروف یا نقش بازی میکنن یا موسیقی رو اجرا میکنن. این آیدل ها تقریبا تو فرهنگ خودشون کاملن، از نظر زیب میگم این آدم سازی کردن اول برای این هفت نفر، از نظر صدا، از نظر ظاهر، قبل از اینکه وارد این گروه بشن جراحی که لازم بوده توی سر صورتشون انجام میشه و خیلی چیزای دیگه. یعنی انقدر ویژگی های خوب و جذابی رو برای اینها نمود میدن، قلوب میکنن توش، که برای نوجوان ها تقریبا میره به سمت پرستیده شدن. یعنی اصلا میپرستن اینها رو. وای ببین چجوری این نوجوان ها در موردشون حرف میدن، حس میگیرن و احساس خوب ازشون دارن. خب این که همه آرزوهای ما رو نوجوان ها میگن ها، این رو ما جمع‌بندی کردیم از چندین نامه‌ای که از نوجوان ها گرفتیم. اونها همه آرزوهای ما رو برآورده میکنن. اونها یک ابر انسان هستن. یه چند تا از به قول من تأثیرات این گروه BTS رو خدمتتون بگم، بعد بریم سراغ این که چی کار باید بکنیم، چون چی کار باید بکنیم خیلی مهمه. شادی بی انتها، حس امید به آینده، عاشق بودن، بودن در جهان موازی. یعنی ظاهراً تو این دنیا بچه‌های ما دارن با ما زندگی میکنن، ولی عملاً واقعاً با ما نیستن، دارن با اون گروه BTS زندگی میکنن، با اونها ارتباط میگیرن، شب و روزشون رو برقرار میگذرونن. اختلال تو هویت جنسی، ناتوانی از جدایی از اونها، فکر میکنه اگه این موسیقی ازش بگیره دیگه مرده، دیگه هیچی برای زندگی نداره. حس حمایتی گرفتن از اونها، حس کامل بودن با اینکه هوادار اونها، چون تو اون گروهه. بهتون گفتم دختر کلاس سوم دبستانی هم کلاسی بهش گفته بود که آرمی هستی یا نه، اگه نیستی با من نباش. یعنی من این تو هم کاملم، تو که نیستی اصلا ببخشید آدم نیستید. حساس بودن به هر گونه نقد، اصلا کافیه شما یه نقدی به این BTS بکنی، به این گروه بکنی، بگی مثلا این قیافش اینطوریه، اون فرمیه. بله خانم سفرین، جذابیت ها بیشتر برای دختر هاست. تقریبا دو سوم مخاطبین دخترها هستن، یک سوم پسرها هستن و پس دخترها رو بیشتر جذب کرده. و نکته بعدی این که داریم میگیم سنشون خیلی پایینه. همه ما میدونیم سن نوجوانی سن هویت سازی، هویت یابی، بحران هویت و هر چیز دیگه‌ای که علم روانشناسی میگه، دقیقاً اون سن دارن اینها اون هویتی رو که نوجوان دنبالشه بهش میدن. خب و اینکه بچه ها کم کم میرن به سمت فردگرا بودن و انزوا طلب شدن، یعنی منزوی شدن. درسته توی اون گروه هم با اون گروه هم، ولی وقتی میان بیرون میبینیم هیچ دیگه دوستی ندارن. بله یه کوچولو ترس ایجاد بشه، میخواستم سفر این ترس رو ایجاد بکنم. و تأثیر آخری که میخوام خدمتتون بگم، بهشت بزرگی که خارج از اون براشون همه چی زندانه، داخل اون گروه براشون یه بهشته و از اونجا که بیان بیرون همه دنیا براشون مثل یه زندانه به صورت افراطی. ببینین اگر ما افراط نکنیم تو ارتباط گرفتن با موسیقی یا هر چیز دیگه ای، یا نوجوان یا گذرا یه موسیقی هم گوش داد، حالا یه دونه هم مثلا از این گروه مثلا کی‌پاپ گوش داد، اتفاق عجیب غریبی نمیافته. همه ای ما بالاخره شاید تو دوران نوجوانیمون گهگاهی یه موسیقی هایی هم گوش دادیم، درسته؟ ولی وقتی بریم داخلش به صورت افراطی، بعد با دوستای نزدیکمون گروه تشکیل میدیم، میریم داخل این موضوع، یعنی انقدر میرن تو بطنش انگار دارن باش زندگی میکنن و دیگه خارج از اون رو نمیتونن ارتباط بگیرن. من خیلی تو این زمینه با نوجوانهای زیادی در ارتباط بودم و دیدم دوچار مشکل. به خاطر همین خواستم یه تقریبا نیم ساعت جلسه از جلسه امروز رو اختصاص بدیم به این قضیه، چون توی بحث تحلیل تربیتی ما در مورد موسیقی خیلی حرف نزدیم. خیلی دلم میخواست در مورد موسیقی حرف بدم، ولی دوست داشتم موسیقی رو بگم که نوجوان ما رو خیلی درگیر کرده و این موسیقی الان داره نوجوانها رو میبره به سمت خودش. حالا اینکه این گروهی که دولت کره داره ساپورتش میکنه، داره اقتصاد کره رو میچرخونه، بعدن چه برنامه برای هویت این نوجوانها داشته باشن دیگه نمیدونم. واقعا شروعش که این شکلی بوده، حالا در ادامه ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. انشالله که مراقبت بکنیم از بچه هم. این در مورد این موسیقی، گروه موسیقی که به شدت توی ایران، با تأکید میکنم به شدت توی ایران طرفدار داره، تعدادشون 100 تا 200 هزار تا اینا نیستن که ما بگیم همین چند نفره پس بیخیال شیم در موردش حرف نزنیم. تعداد خیلی زیاده. تقریبا اکثر نوجوان هایی که به سمت این موسیقی دارن میرن به صورت افراطی دارن ارتباط میگیرن با این موسیقی و این قسمتش خطرناکه. حالا به عنوان والدین، به عنوان مربی، به هر جایگاهی که هستیم، به نظرتون برای بچه هامون چی کار بکنیم؟ سوال اول من اینه. فکر کنم هم یه کوچولو دوستان خسته شدم، من یه نفس خیلی سعی کردم تون بگم، ببخشید، چون میخواستم به راهکارها برسیم و اینکه یه خستگی هم در بکنیم که فقط صدای من رو نشنیده باشین. میخوام از شما بپرسم چی کار بکنیم که بتونیم از فرزندانمون تو این شرایط مراقبت بکنیم، حالا یا درگیر نشن یا دوچار نشن، یا اگه درگیر شدن چه کنیم؟ خب تا دوستان فکر میکنن، ما از خانم جلالی میخوایم یه کلیپ کوچیک برامون پخش بکنن. خانم جلالی جان امکانش هست؟ متشکرم.
هالیو نام موج فرهنگی کره جنوبیه که چند سالیه نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا شناخته شده است. موجی که فیلم‌ها و موسیقی دل نوجوانه زیادی رو با خودش برده. اما این موج از کجا شروع شد؟ سال 1999 در کره جنوبی فیلم شیری توانست حدود 11.5 میلیون دلار در این کشور فروش کنه. یعنی عددی بالاتر از فروش فیلم تایتانیک توی این کشور. فروش بالای این فیلم نظر مسئولان جلب کرد تا استعدادهای هنری و فرهنگی کشورشون رو جدی بگیرن و از اون حمایت کنن. به تدریج کارهای اقتصادی کره هم به حمایت از محصولات فقیر باز شد. صنعتگرای این کشور برای اینکه از حمایت‌های دولت برخوردارند، از تولیدات فرهنگی هنری و توسعه اونها حمایت جدی کردند. محصولات فرهنگی هم تبلیغ برند صنعتی رو به عهده گرفتن تا هر دو دوشادوش هم پیش برن. همترین نقش در پیشرفت هالیوود رو دولت کره داشت. کره جنوبی از معدود کشورهاییه که وزارت فرهنگ داره و هر ساله بودجه هنگفتی به اون تزریق میشه. سازمان گردشگری این کشور هر ساله پکیج‌های گردشگری متنوع و جذابی مثل بازدید از لوکیشن‌های سریال‌های این کشور رو به گردشگران پیشنهاد میده. وزارت جنوبی هم مسئول رایزنی‌های فرهنگی و برگزاری کنسرت‌های موسیقی کره‌ای در جهانه. کره‌ای‌ها برای بازاریابی بهتر فیلم‌هاشون رو با زبان زیرنویس کشور خریدار می‌فروشن. موج کره‌ای از 10 سال پیش وارد کشور ما شده و تلویزیون بخش عظیمی از کنداکتور خودش رو به کره‌ای‌ها اختصاص داده. حتی در سال 2012 یک هیئت ایرانی از صدا و سیما برای بازدید و همکاری بیشتر به این کشور سفر کرد. اثرپذیری مخاطبان ایرانی در کره جای پیشرفت که محققان هر دو کشور مشغول تحقیق پیرامون پیشینه فرهنگی ایران و کره شدند. اونها در آخر مدعی شدند که یک نقطه ارتباط تاریخی میان امپراتور سوم کره سیلا با امپراتوری پارس وجود داره. عامل دیگه قرابت فرهنگی دو کشور شباهت‌های برخی آموزه‌های کنفوسیوسی با فرهنگ اسلامیه، مانند احترام به طرف مقابل و به خصوص احترام ویژه به پدر و مادر. کارشناسان سینما معتقدند مهمترین دلیل علاقه نوجوان‌ها به محصولات کره‌ای حس همزادپنداری اونها با شخصیت فیلم‌هاست. به طور مثال برای یک نوجوان شرقی، شاید دختر اجدها سوار هالیوودی که همه هنجارها شمایی رو زیر پا می‌ذاره جذاب باشه. اما با دختر محجوب شرقی که پزشکی بلده، آشپز ماهری، رسیدن به هدفش سختی‌های
ممنون خانم جلالی جان. خب بریم ببینیم دوستان چی نوشتن. خانم سفری نوشتن که بیشترین تأثیر رو دوست برای اونها داره. بله دقیقا یکی از اتفاقها بحث دوست هستش، ولی دوستهای بچه های ما که همیشه پیششون نیستن، یا یه ساعتهایی مثلا مدرسن با هم دیگه هستن، یا یه ساعتهایی برنامه روزی میکنن همو ببینن، یه زمانهای محدودی نهایتاً تلفنی با هم دیگه صحبت میکنن. خانم سفری فرمودن که جذابیت خانواده، ایجاد صمیمیت در خانواده، ایجاد شادی و امنیت، هر چقدر هم ایجاد بشه به هر حال هر چیزی جای خودش رو داره و نیاز بچه ها و نوجوانان مخصوصا به دوست و احساس ارتباط داشتن با کسی غیر از خانواده تو بچه ها هست. به نظرم این نیاز رو باید به طور خاص و ویژه مورد توجه قرار داد، با توجه به مطالبی که فرمودید. خواهش میکنم. بسیار عالی. خانم ارشاد دلوی فرمودن اسم صنعت موسیقی کره چیه؟ هالیوود. بله نون نداره، نونش رو حذف بکنین میشه هالیوود. خانم خزایی فرمودن که درک کردن و فهمیدن بچه ها. چند نفر از بزرگواران هم دارم می نویسن. من سب می کنم نوشته های دوستان رو هم بخونم. تا دوستان می نویسن امروز همه مامانا با گزینه هدفون وارد شدن، اصلا دیگه نمیتونیم ازشون هیچ جوری سوال بپرسیم. چراشو نمیدونم. آیا فصل امتحانات آیا بچه ها خونن یا حالا آیاها خیلی زیاده. خب خانم شجاع‌الدینی فرمودن که کلیپ بخش شده نصف کاره نمون. بله ببینین یه برشی 4-5 تا کلیپ بود، ولی خب احساس کردم اگه من بخوام اینها رو بفرستم برای خانم جلالی خیلی وقت کلاس گرفته میشه. لب کلام این هستش که کره داره فرهنگشو به خورد نوجوانهای ما میده. ما به جای اینکه خودمون ذائقه بچه‌هامون رو بشناسیم، خودمون برای هویتشون برنامه‌ریزی داشته باشیم، یه گروه دیگه داره این کارو انجام میده. BTS. بله خانم سادات عربی، بیه BTS. خانم جواهر فرمودن با بچه‌ها همراه باشیم که از ما مخفی کنن کارهاشون رو، که از ما مخفی نکنن کارهاشون رو، همراهی با بچه‌ها. میکروفون من بسته است دوستان. آها اجازه ندادن. خانم جلالی میگن که میکروفون ها بسته بوده. خانم نصیری فکر کنم فعال نیست. بنظرم باید جایگزین براش پیدا کنیم، فرهنگ خودمون رو جاش بده. آفرین، جایگزین پیدا کردنم خیلی مهمه. خانم جلالی میگن فعال شد. سلام خانم نصیری جان، بفرمایید.
خوب هستین؟ روزتون بخیر.
سلامت باشین.
خانم دکتر، امروز هم با این بحثی که پیش اومد، مثل همون جلسات اول که راجع به فیلم صحبت کردیم، کلن یه درگیری‌های برای ما به وجود اومد. من به شخصه الان همین دوستمون که گفتن که جایگزین انتخاب بکنیم درسته، ولی خب این جایگزین رو خیلی تو خانواده به نظر من نمیشه این به یه پشتوانه فرهنگی که کل مثلا صدا و سیما ارشاد کشورمون این چیزا باید بیشتر کار کنم. من الان موسیقی بخوام جایگزین کنم برای بچه‌ام، به جای این موسیقی چی خوب میتونم جایگزین کنم؟ یا این گروه ها و فعالیت هایی که میشه. خود من الان واقعا سردرگم شدم، چیکار کنم خانم دکتر؟
عزیز دلم، میخوام نصیری جان
زنده باشین شما.
من یه چیزی خدمتتون بگم، با این همه آب و تاب خدمتتون عرض کردم که حالت خانم نصیری بهتون دست بده، یعنی ذهنتون درگیر بشه، نگران بشین و بخواین کاری انجام بدین. به صرف این که ما هر روز میشینیم این شبکه‌های تلویزیون موسیقی کره‌ای نگاه میکنیم، چی فیلم‌های کره‌ای نگاه میکنیم، بعد هم میگیم چقدر خوبن، چقدر اخلاق مدارن، همین اکتفا نکنیم. همین فیلم‌ها و سریال‌ها ما رو کشوندن به اون سمت. بله آفرین، فیلم بازی مرکب، اونم بسیار پرطرفداره، نقاط ضعفش خیلی زیاده و اون هم کره‌ایه. حتی میتونیم اون رو هم به بچه‌ها بگیم ببین این چقدر منفیه، حالا اون موسیقی مثبته. بریم راهکارها رو با هم دیگه بریم ببینیم کدوم یکی از این راهکارها مفیده و میتونیم ازش استفاده کنیم. اول اینکه قبل از اینکه بچه‌هامون مبتلا به یه همچین مسئله‌ای بشن، که من تاکید داشتم ان شاءالله بچه‌ها نیستن هنوز درگیر ماجرا، و قبل از اینکه مبتلا بشن، بیایم خودمون ذائقه مصرف محصولات فرهنگی خونه رو مدیریت بکنیم. ببینید اینکه من موسیقی رو ازش بگیرم، اینکه دوستاش رو ازش بگیرم، به قول یکی از دوستان اینجا نوشته بودن، خانم اسمشون رو بخونم، که در خانم سفری فرموده بودن که بچه‌ها به دوست احتیاج دارن، نمیتونیم که همه چیز رو ازشون بگیریم، بالاخره دوست رو میخوان. باریکلا، من میتونم ذائقه به قول من مصرف محصولات فرهنگی فرزندم رو تنظیم بکنم از سنین پایین. چی دارم وارد خونه میکنم؟ آیا همه چیز رو دارم حس میکنم؟ این بده، این اینطوریه، این آمریکاییه، این... یادتونه ما جلسه اولی که در مورد تحلیل تربیتی فیلم صحبت کردیم، گفتیم که ما الان اصلا بد و خوب نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم که به جای اینکه به قول معروف ماهی بدیم دست بچه‌هامون، ماهیگیری میخوایم یادشون بدیم. میخوایم یادشون بدیم که اگر یه فیلمی هم دیدن، اگر وارد یه برنامه‌ای هم شدن، کمترین آسیب رو بهشون وارد بکنه، یعنی واکسینه بشن بچه‌ها. اون تفکر نقاد یادتونه، تفکر خلاق یادتونه. من چی میخوام؟ اول اینکه بیام ذائقه شناسی بکنم. فرزندم عاطفیه، فرزندم احساسیه، فرزندم میخوام امید به آینده رو درش تقویت بکنم، میخوام چی کار براش بکنم، چه برنامه هایی، چه محصولات فرهنگی رو بهش معرفی کنم. ببین وقتی شما به فرزندت میگی کی‌پاپ نه، BTS نه، اون نه، اون نه، خب پس چی؟ تسلون نه، نمیدونم ساسی مانکن نه، فلانی نه، اینم مرگومیر حرف میزنه، اون نمیدونم گروه افراطی داره. یه چیزی باید بدیم دست بچه‌ها، یعنی یه چیزی رو اگر هم دیدن و قبول کردن، هی نزنیم تو ذوقش بگیم باز رفتون رو دیدی؟ باید متاسفم، حیف این همه پول که من خرج تو کردم، حیف نمیدونم فلان. به جای اینکه بشین مشقاتو بنویسی، درس تو بخونی، چه میدونم 4 روزی که بر خود کسی بشی داری این کارا رو میکنی. یعنی من مادر به جای اینکه یه چیزی بهش بدم دارم همه چیز رو ازش میگیرم، یا هر چیزی هم که او داره استفاده میکنه دارم هی تو سرش میزنم. نه چه اشکالی داره اگرم حالا این موسیقی رو گوش داد، مامان بیا با هم گوش بدیم ببینیم چی میگه. یادتونه گفتم بشینین با بچه ها و طرح سوال کنی، ذهنشون رو درگیر بکنی. اینجا خیلی به دردتون میخوره طرح سوال کردن. خب به نظرت این قیافش همه کره‌ای ها واقعا اینطوری هست؟ یعنی اینقدر کره توش خوشبختیه؟ بیا با هم دیگه بریم ببینیم در مورد کره چه اطلاعاتی به دست میاریم. هم موسیقی رو این ور گوش بده، همون ور ما بریم بدبختی و فلک زدگی مردم کره جنوبی رو که آمار خودکشیش خیلی بالا رو برای بچه ها در بیاریم ببینن. اینطوری میبینیم که جذابیت ماجرا میاد پایین. اگر هم داره این به قول معروف موسیقی رو گوش میده، دیگه افراطی نمیره سمتش. دیگه چه محصولات فرهنگی رو تو خونه بیارم؟ چه کارتون هایی رو بچه ها ببینن؟ من نمیدونم الان بچه ها شنونده این جلسه هستن یا نه. من تقریبا تو طول هفته گذشته مادری به من زنگ زد، پسر 12 ساله کارتون، اصلا برای خود من حقیقتش اولین بار این کارتون رو مادر داشت میگفت میشنیدم خیلی تعجب میکردم. مگه همچین کارتون هایی هم ساخته میشه؟ مادر به من اینطوری گفت، پسرم یه کارتونی رو دانلود کرده که ما اصلا از موقعی که دیدیم این رو دیده کلافه این با پدرش، نمیدونیم چیکار بکنیم. 10 شب به من زنگ زد. میگم چی بوده این کارتون؟ بعد اول گفتم واقعا کارتون بوده؟ گفت آره. گفتم خب این کارتون چی بوده؟ کارتون این بوده، یه شهری بوده، هیچ مردی نداشته، همه مردش از بین رفته بودن، یه دونه مرد بوده با یه عالم خانم تو این شهر. تک تک این خانم‌ها به این آقا میگفتن که بیا پیش ما حامله بشیم تا نسلمون منقرض نشه. خب این پسر 12 ساله چه درکی از این چیزی که داره میبینه داره؟ بعد فکر نکنه این کسی که به من زنگ زد مثلا خیلی سطح پایین و اینها، مادر استاد دانشگاه است، پدر تحصیلات و شغل خیلی خوب داره، مدرسه اسلامی داره درس میخونه. یعنی یه خانواده موجه به این شدت درگیر ماجرا شدن. حتما جایگزین پیدا. ببینید ما وقتی میخوایم یه چیزی رو از بچه ها بگیریم بگیم این کار رو نکن، باید یه چیزی بهشون بدیم. تا نتونیم چیزی جایگزین بکنیم اون گرفتن اتفاق نمیفته، گرفتن میره به سمت مخفی کاری. پس اولین کار این که یه جایگزین پیدا بکنیم، دایره مصرف خانواده رو خودمون، مصرف محصولات فرهنگی خانواده رو خودمون ایجاد بکنیم. نذاریم هیچ کاری نکنیم که کره‌ای بیاد برای بچه من تعیین تکلیف بکنه. این یک. دومین کار چیه؟ اگر یه روزی متوجه شدم فرزندم مبتلا شده، حالا یا به این گروه موسیقی خیلی درگیره، خیلی داره پیگیری میکنه، مثلا من یادم دختر 14 سال، پسر 14 ساله، مادرش میگفتش که تا 2:30 صبح بیداره، چون قرار 2:30 BTS پخش بشه، یعنی چیزشون بیاد جدیده، حالا موسیقی جدیدشون، کلیپ جدیدشون، حالا هر اسمی که خودشون میذارن. و این بچه بیدار میمون که اون رو تو همون ثانیه اول دانلود کنه بعد بخوابه. حالا اگه صبح بلند میشه دانلود میکرد مثلا آسمون به زمین میومد. یعنی افراط دیگه، یعنی یه جای بچه من درگیر شده که من متوجهش نیستم، من حواسم نیست. حالا اگر درگیر شد، سرزنش ممنون، تحقیر ممنون، منع کردن ممنون، دوباره رفتی دوباره شروع کردی، مگه این چی داره؟ این بدبخت کردن هیچی نداره. نکنید، خواهش میکنم این کار نکنید. یکی از دوستان نوشتن که اگه بچه ها بیکار نباشن همیشه مشغولیت براشون فراهم بکنیم. بله، اینم یکی از راه های خوبه که بتونیم مشغولشون کنیم. ما تو سواد رسانه میگیم که بچه ها رو بیشتر به سمت لود کردن ببرید تا دانلود کردن. هی دریافت نکنن، تولید کننده باشن توی بحث رسانه، تو کارگاه های سواد رسانه. این رو حتما میگیم به مادرها، به والدین تشویق کنید، پاورپوینت بسازه، پوستر بسازه اگه تو بحث رسانه است. اگه جاهای دیگه است بله، خانم معصومی فهمیدن با ورزش کردن. ولی خب چقدر ورزش کنم معصومی؟ مثلا یه ساعت نیم ساعت میره ورزش، باشگاه میاد ورزشی، چیزای مختلف میخوان، یه اون رسانه رو هم میخوان و نسل الان میخواد. یعنی نمیتونیم ما این رو از این نسل بگیریم، ولی میتونیم مدیریتش بکنیم. پس کار سومی که باید انجام بدیم همراهی مدیریت شده با نوجوانمون، با فرزندمون توی هر سنی هست، به شرط اینکه هم حریم ها شکسته نشه. این که دارم میگم کلیه دیگه، این چند تا نکته که خدمتتون عرض میکنم کلیه، خصوصا حالا توی این بحث موسیقی هم مؤثره. یعنی چه حریم ها شکسته نشه؟ به صرف اینکه بگم که خب چشم و گوشش بذار بازشه، نرم یه ماه بارم بخرم بیارم بزنم تنگ دلش. به صرف اینکه مثلا خب حالا دیگه الان همه خونه ها اینترنت مثلا مودم عمومی دارن و اونم وسیله شخصی داره، منم یه مودم پرسرعت آخرین مدل آخرین ورژن رو نخرم بذارم تو خونه، یه لپتاپم در اختیارش باشه مال خودش تو اتاقش. اصلا ما گاهی وقتا میگیم وقتی نوجوان تو خونه داریم بچه‌هاتون اصلا ضعیف‌ترین بسته اینترنتی رو بخریم که نتونه خیلی چیزا رو دانلود کنه، یا وقتی میخواد یه کاری رو دانلود کنه یه چیزی رو هی طول بکشه. اینا تو بحثای سواد رسان است، من اصلا نمیخوام الان وارد این نکات بشم. اولین جمله که بچه‌ها به ما میگن چیه؟ تو منو نمیفهمی، تو منو درک نمی کنی. این خیلی تو نوجوانی مسئله است. چی کار کنیم؟ خب خانم سفری فهمید، خانم سفری هر وقت تونستیم میکروفونتون رو باز کنیم خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. و امیدن که عذرخواهی میکنم، من واقعا از شما و مادرها سوال دارم که اشکال کار خودم رو بدونم. چقدر در روز برای بچه هاشون وقت میذارن؟ به هر صورت و اونا اصلا تنها در تنهایی خودشون مشغول به کار خودشون نمیشن. سوال خانم سفری رو دوستان جواب میدن؟ چقدر در روز برای بچه هاتون وقت میذارین؟ منتظرم مادر رو بنویسن. بله متوجه شدم در مورد جایگزین کردن. خانم آخشی جانی نوشتن که اصولا تمام روز حواسم به بچه هاست. خانم مهدوی نوشتن که به طور کلی معمولا خانواده خیلی کم وقت میذاره. جواب کلی دادم، خود در مورد خودشون چیزی نگفتم. خواهی معصومی نوشتن همیشه. در مورد سوال خانم سفری، خانم جواهری نوشتن که بیشترین وقت ما صرف بچه ها میشه. بریم پاسخ خانم سفری رو هم بنده هم بدم. خانم سفری جان، ما هدفمون از تربیت بچه ها این هستش که بچه ها رو طوری تربیت کنیم برای روزی که ما نباشیم، برای زمانی که ما نباشیم. این که میگیم برای بچه ها وقت بذاریم، منظورمون از وقت گذاشتن این نیست که 24 ساعت کنارشون باشیم. من از صبح که بیدار میشم برم بشینم تو اتاق پسر 10-11 سالم، میخوام نهار درست کنم گیرم، میخوام چندم حمام برم گیرم، میخوام تا سر کوچه برم سوپری گیرم، میخوام شام درست کنم، اینطوری ما نمیخوایم باشیم. بذارین فرمایش خانم اسکلی رو بخونم. نوشتن که اصلا بچه ها رو تنها نمیذارم، حتی وقتی میخوان درس بخونن میگم روی میز ناهارخوری بشینین که پیش خودم باشه، اگه یه وقتایی بره تو اتاقم مرتب به بهونه سر زدن و میوه دادن آفرین، اینم خیلی کار خوبیه. حتی خانم آخشی جانی نوشتن که حتی اگه نباشم برنامه ریختن که کارها رو انجام بده، مسئولیت داره که در مورد انجام کارهای خونه. خانم باحل مقدم فرمودن که سعی میکنم 2 ساعت کنارش بشینم با صمیمیت باهاش صحبت کنم. خانم مختبی جان فرمایشی هست بفرمایید. سلام. سلام عزیزم. یکم بلندتر بلند صحبت کنیم.
خوب شد؟
بله بهتره. ممنون خانم مهتبی جان. با وجودی که صداتون خیلی ضعیف بود، آنچه که من متوجه شدم از فرمایش شما این بود که نظرتون اینه که خیلی وقتا بشینیم با بچه ها حرف بزنیم در مورد خوب و بدها، حالا اون فیلمی که میبینن، خوب و بدهایی که توی زندگی هست و اینها، باشون صحبت بکنیم. دقیقا چی میخواستید بفرمایید؟ درسته؟
بله. مثلا
میگم
دو تا مثالی که
متناسب با سنشون برشون بگیم.
بله.
من تکرار میکنم چون همه دوستان اینجا نوشتن که صدا ندارن و متوجه صدای شما نمیشن، صدا ضعیف. نه نه نه، فقط به این دلیل من دارم تکرار میکنم که دوستان متوجه فرمایش شما بشن. خواهش میکنم.
آقاشون خواستی به مبارد خوزه بشه. خود مامان آقامون اینجوری گفتن بسن خب بسیار همشه مسئله درست به فلانی و فلانی نگاه نبود. آقامون اینجوری بودن که مثلا وارد راه نمیسه شدن در سلاح های سرم اصلا خوزه. بخون به این اون نگاه نکن. خود از شرایط بزن چجوری اول دستان خوزه بعد وارد شرایط خوزه اینه بشه. مثل آقای فلانی از این تن در معادلاشون خب مثل آقای کوچولو نمیدم به سمیش مثال نمیدم شما با هاشون باشون یک باید میگم به من دارید آقای کوچولو هم درست بود کنگر هم درست بودارت میدم بسیار هم بچه ها بودشون دارم چون میدونم با بچه ها چی داره رفت آقا چون درستشون کنگر گفتم دارید اینجوری اگر داشتی بسیار نتیجه خوب مستند ولی از الان بخواید که اون حال و هوا باشی نه این درست ها داری فهمیده که این نتیجه خوب مستند نمیدونم چرا بسیارم منظورم رو برسیم به بچم راه نمایی کنم.
ممنون از اینکه تجربتون در اختیار ما گذاشتین.
روزو میتونم فرمات بود خواهی میتونم بودم اگه صدا
نه خواهیشون کامالا دیگه صدا ضعیف کارش نمیشه کرد دیگه اینم از تبایی مجازیه. من بعدی رو سلامت بشین نکته بعدی رو در مورد راه حل بگم که حالا شاید یه مقدارم به بحث خانم مهتبی هم بخوره. یکی از کارهای دیگه که ما میتونیم به عنوان والدین برای بچه ها تو این زمینه انجام بدیم به قول معروف اون گم شده امروز ما چاره جز گفتگو نیست. اونچه که الان ما درگیرش هستیم برای این نسل و میتونه راهگشای خیلی از مسائلمون باشه گفتگوی والد فرزندیه. چیزی که خیلی وقتا ما گفتگوهامون میره رو سمت این که فقط امر و نهی و بکن نکن و سرزنش و تحقیر و نمیدونم دستور و اینجور چیزا باشه. سعی بکنیم در طی یه روز در طی یه هفته خانم سفری من جواب سوال شما رو میدم در طی بس هر چقدر میتونیم گفتگو رو با بچه هامون با نوجوان هامون بابش رو زیاد بکنیم باب گفتگوهامون به سمت مفاهمه بره اینکه یه موضوعی رو مطرح کنیم بعد تفهیم بکنیم او بگه ما بگیم یه زبان مشترکی پیدا بکنیم توقعمون نباشه هر شما میگیم اونها بفهمن قبول بکنن. خدمتون دفعه پیش عرض کردم گفتم که مقدمه ارتباط برقرار کردن با بچه ها تکنیک و مهارت گوش دادن فعاله. اگر من شنونده خوبی برای فرزندم باشم او هم حرفای من رو خواهد شنید. زمانهایی رو خواهد گذاشت برای اینکه با هم دیگه حرف بزنیم ولی اگر من شنونده حرفهای او نباشم احساسهای او رو نشنوم درک نکنم و حرفام همش رو امر و نهی و راه حل دادن و اینها باشه قطعا هیچ وقت وقت نمیذاره با من حرف بزنه. وقتی با هم حرف میزنیم فقط اون بحث احساس نیست یه مرحله دیگه اینه که خب الان ببینیم در مورد این BTS تحقیق کنیم مبتلا به اون شده الان فلان موضوع مبتلا بهمونه الان بریم باهاش در موردش با هم دیگه تحقیق کنیم حرف بزنیم نظر تو چیه از معلمت بپرس از دوستات بپرس اصلا یه آمار در بیاریم ببینیم چه آدمایی درگیرن چه آدمایی درگیر نیستن مبتلا نشدن یعنی تک تک اینها میتونه به ما کمک بکنه. خانم شجاع‌الدینی فرمودن که همراهی یعنی کنار بچه‌ها باشیم هنگام دیدن این نوع از موسیقی‌ها و فیلم‌ها این هم خیلی خوبه. ببینید من اون سوال رو به طور کلی پاسخ بدم همراهی این نیست که من 24 ساعت کنارش باشم همراهی این هستش که من به او یاد بدم انتخاب‌های خوب داشته باشه بهش یاد بدم هر چیزی رو که دریافت میکنه نقدش کنه دو تا سوال تو ذهن خودش ایجاد کنه من برای چی دارم اینو گوش میدم اونا برای چی دارن اینو تولید میکنن من برای چی دارم این کار رو انجام میدم اون هدفش تو این داستان چی بود؟ اگر طبق اون برنامه‌ای که ما اومدیم درست در مورد فیلم اونها رو حرف زدیم ولی همه زمینه‌های زندگی اگه خاطرتون باشه کمک کننده است. وقتی من به فرزندم انتخابگری رو یاد بدم، خیرگزینی رو یاد بدم، خب دیگه من هم نباشم، او درصد خطاش میاد پایین. وقتی عزت نفس فرزندم رو ببرم بالا، تقویتش بکنم، کمتر خطا میکنه کمتر آسیب میبینه کمتر گول میخوره به زبان ساده وقتی ذهنش رو خلاق و پویا بار بیارم برای هر چیزی راه حلای مختلفی به ذهنش میرسه. این نه اون، اون نه اون یکی، اون نه اون یکی. تک تک اینها رو میذاره کنار هم دیگه. حالا من فرزندم رو اینطوری تربیت میکنم که یه تایمایی لازم نیست 24 تو خونه باشم. اما واقعا 24 حواسم هست. چجوری؟ من صبح بلند میشم، با هم صبحونه میخوریم، اون میره تو اتاقش، کلاسای آنلاین شروع میشه. یکی دو بار در طی یه روز هم کاری که دوستان گفتن به بهانه میوه بردن بهش سر میدم، یا نه اون وسیله رو گذاشتم رو میز نارخوری، بچه‌ها رو میز نارخوری درس میخونن، منم از دور میبینم. این گهگاهی یک دو جمله با هم حرف میزنیم، میرم بالا سرش یه خوشو بش میکنم. حالا ممکنه من یه روز خریدم برم، ممکنه یکی دو روز مثلا مادرم کسالت داشته باشه بخوام برم بهشون سر بزنم، ممکنه خیلی مسائل دیگه. ولی اگر والدینی باشیم که از اون فرصت‌های کوتاهی هم که برامون پیش میاد بهترین بهره رو ببریم، به جای امر و نهی کردن با هم حرف بزنیم، یه موضوعی رو مطرح کنم، از اون بخوام بهم کمک فکری بده، من به اون کمک فکری بدم. این خانواده چقدر پویاه. این خانواده اگه 100 تا BTS هم بیاد تو اون خونه، هم بچه گوش بده هم والدین گوش بدن، افراطی نمیشه، نمیره جد اون هوادارایی که دیگه بدون BTS نمیتونن زندگی کنن. بگردیم زبان مشترک بین خودمون و بچه ها رو پیدا کنیم. اگه حضرت ابراهیم علیه السلام با زبان بت با مردمش صحبت میکرد که اون بت رو شکون، اگه حضرت موسی با زبان جادو با مردمش صحبت کرد، چون اون زمان جادو زبان عموم مردم بود، اگه حضرت عیسی با زبان شفا با مردمش صحبت کرد، چون بیماری و شفا زبان اون زمان مردمش بود، اگه بیان نرسونه قرآن زبان رسول اکرم صلوات الله علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد بود، به خاطر اینکه زبان عرب اون روز شعر و نثر خیلی فراوان بود، زبان مشترکشون بود. بگردیم زبان مشترکی بین خودمون رو بچه‌ها پیدا کنیم. بگیم اینکه روبروشون بشینیم هی بگیم این کار بده، اونو نبین، با اون نگرد، اون این مشکل رو داره، یعنی دائم این فرمی باشون حرف بزنیم، از جامون بلند شیم، بیایم بشینیم کنار فرزندمون و دنیا رو با زاویه دید اون ببینیم. این نسل نسلیه که بحث فوروارد و دایرکت پیام و مشارکت در پیام و اینها تو فضای مجازی و رسانه خیلی در دسترسشونه، خصوصا تو این 2-3 سال اخیر به بهانه کرونا. شاید بشه گفت اسم رسانه این نسل VOD هستش، یعنی هر چیزی که دلم میخواد، هر چیزی که میتونم، هر چیزی که میتونم ببینم و هر وقت و هر چقدر دلم بخواد میتونم ببینم. حواسمون باشه اگر چیزی برای فرزندمون جز مقدساتش میشه، حالا میگم مقدسات یعنی محبوبش میشه، عاشقانه، این مثلا مهدی رو که دوستشه دوست داره، این زهرا رو که دوستشه اصلا نمیره براش، توهین نکنیم. اون با اون بابای معتادش، اون با اون مثلا تیپش که میاد بیرون، نکنیم. اگر حتی اونها رو قبول نداریم، اگر فیلمی فرزندمون میبینه نمیپسندیم، اگر موسیقی رو گوش میده که ببین، من تو مسئله فقه نمیخوام دخالت بکنم بگم حلال حرام، اصلا وارد این قضیه نمیشم، ما از نگاه روانشناسی میخوایم با نوجوانمون ارتباط بگیریم، به مقدساتش، به آنچه که دوست داره و جزء علایقش هستش، حالا میتونه دوستانش باشه، میتونه فیلمی باشه که میبینه، میتونه موسیقی باشه که گوش بده، یا هر چیز دیگه شبیه این، توهین نکنم. سعی بکنم اگر میخوام یه بقول معروف رسانه ای رو نقد بکنم یا یه چیزی رو نقد بکنم، یه پیشنهاد مصرف هم داشته باشم. خب آره اینو میگم، این ایرادا رو داره، بیا با هم دیگه بریم اونم ببینیم. به نظرم اونو ببین. به این دلیل یک دو سه دلیل بیارم. من میگم اینو خوبه، به این دلیلم میگم این زیاد خوب نیست. حالا اونو ببین، ببین نظره چیه. باورتون میشه تعداد زیادی نوجوان رفتن کره جنوبی مهاجرت کردن از خود ایران ما؟ بخاطر حالا چون موضوعمون همین هستش خدمتون میگم. این که خانم سفری فرمودن چقدر همراه بچه ها باشیم، شاید حضور فیزیکی ما 100% نیاز نیست باشیم، ولی اینکه یه زمانی هم هست من از صبح تا شب کنار فرزندم هم اصلا تنهاش نمیذارم، ولی او خیلی احساس تنهایی میکنه. باباش فقط براش منبع مالی اینکه مخارجش رو بده، مامانش هم فقط یه عامل سرزنش کننده است که این کارو بکن اون کارو نکن و امرو نکننده است براش. غذا تو خوردی، دارو تو خوردی، مشقاتو نوشتی، فردا امتحان داری، الان داری چه غلطی میکنی از این جور حرفا. خب احساس تنهایی میکنه دیگه، نمیکنه قطعا. جنبندی آنچه که توی کل کارگاه میخواییم بگیم شاید توی یه جمله باشه. هر چقدر میتونیم با بچه ها گفتگو داشته باشیم. ممنونم خانم معصومی، بیشتر همدل و همراه باشیم. نذاریم اون احساس تنهایی غالب بشه و او به سمت دیگه ای بره و نیازش رو برآورده بکنه. دوستان هفته آینده جلسه آزمون ما هستش و من نمیخوام آزمون رو اون شکلی بگیرم. یه فرمی هستش خانم جلال جان، اگر بتونین فرم رو روی صفحه بذاری من یه توضیح در موردش بدم. در طول این هفته از امروز تا هفته آینده فرصت دارین یه دونه حالا یا انیمیشن یا فیلم یا سریال، اگر سریالی رو دیدین بنویسین کدوم قسمتش از اون سریال هستش، یه سریالی یا میگم یه انیمیشنی رو ببینید و سوالهایی رو که ما اینجا نوشتیم پاسخ بدین. کشور سازنده، سال تولید، یه خلاصه یه 3-4 جمله‌ای از کل داستان اون قسمتی که داریم میبینیم یا اون فیلمی که داریم میبینیم، نقاط قوت و ضعفش، محدوده سنی که خودتون تشخیص میدید نه روی اون فیلم زده. مثلا ممکنه روی اون فیلم زده باشه 15 مثبت 15 سال، ولی شما تشخیصتون این باشه که مثلا 12 سال به بالا نباید ببینه، چه میدونم 18 سال به بالا نباید، خودتون چه تشخیصی میدید. موسیقی که اون برنامه داره، 3 پرسش با توجه به تفکر نقادی که یاد گرفتین، 3 جمله با توجه به تفکر خلاقی که قرار بوده با بچه ها کار بکنید بنویسید. اگر این فیلم سطح هیجانی داره بنویسید، شادیش زیاد بود، غمش زیاد بود، خشونتش زیاد بود، هر چیزی که داشت، اون سطح هیجان رو بر اساس دیدگاه خودتون فقط بنویسید. یعنی شما تشخیصتون اینه که خشونت این فیلم بالاست، اینطوری بر من بنویسید. اگر موارد ضد اخلاقی داره حتما یادداشت کنید. در مورد موارد ضد اخلاقی یه نکته رو خدمتتون بگم. ما در مورد بحث دیدن صحنه‌های مستهجن و ضد اخلاقی حتی فیلم‌های پورن توی کارگاه صحبت نکردیم. دوست داشتم صحبت بکنم، میدونم که الان فضای مجازی در اختیار بچه‌ها هستش و ممکنه بعضی از بزرگواران درگیر شده باشن، بچه‌ها صحنه‌هایی رو دیده باشن و نمیدونن باید چیکار بکنن. اما چون جلسه مجازی بود، یعنی هر چی کردم دیدم شرایطش مناسب نیست، یا باید خیلی باز صحبت بکنیم که اصل موضوع برای بزرگواران جا بیفته و مسائلی رو که خانواده ها باهاش درگیر هستن رو خیلی شفاف بگیم که تو جلسه مجازی واقعا شدنی نبود. انشالله اگر روزی جلسات حضوری شد حتما یه دونه جلسه ما از مدرسه درخواست میکنیم، بنده هم میتونم وقت بذارم بیام در مورد این که بچه ها یه همچین صحنه هایی رو میبینن یا خدایی نکرده فیلم پورن رو دیدن و درگیر شدن و اتفاقی هم بوده، یه بار سرچ کرده اصلا کنجکاو نبوده، بار دوم گفته ای این چی بود، دوباره سرچ کنم، بار سوم و بعد درگیر شده و حتی مبتلا به شده به پیامدهای دیدن اون که چه آسیب هایی داره. این رو ما فقط توی بحث تحلیل تربیت فیلم خیلی باهاش در موردش صحبت نکردیم، فقط تو جلسه‌ای که در مورد حیا صحبت کردیم یه اشاره کوچیکی کردیم، یعنی بنده سعی کردم از این ماجرا رد بشم فقط به دلیل اینکه جلسه مجازیه. بعد سوال بعدی در مورد آیا تأثیری بر آرزو و هدف تو مخاطب داره، بنویسید. هر چیزی هم هست بنویسید نداشت، موضوعی نبود. تأثیری بر نوع انتخاب‌های مخاطب میتونه داشته باشه. این چند تا سوال رو خدمت بزرگواران اینو پاسخ بدین در طول هفته، حالا یا دستنویس یا به صورت PDF برای خان جلالی بفرستین. خان جلالی یکی یکی اینا رو برای من میفرستن، بهشون هم خدمتشون عرض کردم که اگر میتونن توی گروه بذارن. خانم علوی نوشتن که قرار بود اسم بازی کامپیوتری. خانم علوی جان من خیلی پرسجو کردم از چند تا از اساتید، حتی از چند تا پسر نوجوان، حتی فکر کنم دکتر عزیزی که تخصص ویژه‌ای روی بازی‌های کامپیوتری پسرها دارن، ایشون میگفتن که هیچ بازی بدون مشکل نیست. تنها بازی رو که ایشون تأکید یعنی تایید کردن، گفتن که هیچ موردی نداره و بازی استراتژی هستش و جز بازی هایی هستش که اگر شما بتونید مدیریت زمان برای آنلاین بودنش بکنین، بازی کلش آف کلن هستش که فکر میکنم آفلاینش بازی رویال باشه. حالا باز این رو بپرسین. ایشون میگفتن این بازی تنها بازیه که هیچ موردی نداره، فقط مسئلهش بحث آنلاین بودنشه و اینکه مدیریت زمان بخوایم بکنیم. میگم خیلی پرسجو کردم، ایشونم بسیار متخصصن تو این زمینه و تنها بازی رو که به من معرفی کردن همین بازی بود. خانم بزرگلی فرمودن که اگه ما از آقای آلشادی، بله من میتونم فرصت دارم یک جلسه حضوری داشته باشم اگر آقای آلشا قبول بکنن. نمیدونم اصلا واقعا شرایط مدرسه چه شکلی هست، به عنوان فقط یه چیز مطرح کردم، یه پیشنهاد مطرح کردم، چون میدونم که والدین خیلی درگیر این ماجرا هستن. خانم خزری فرمودن که من یه لحظه خارج شدم، ابتدای بحث آزمون رو متوجه نشدم. خانم خزری جان این بحث آزمون، این فرم آزمون رو شما از امروز تا هفته آینده یک فیلم یا انیمیشن یا حتی یک قسمت از یک سریال رو که اون سریال رو اسمش و اون شماره قسمتش رو می‌نویسین. می‌نویسین و سوال‌هایی که پایین هست رو یکی یکی پاسخ میدین. فرم رو برای خانم جلالی می‌فرستین. شماره خانم جلالی فکر می‌کنم شماره خانم جلالی درسته 0912-764-83-87. شماره مجازی ایشون هم 0905-594-0759. این دوتا شماره شماره های خانم جلالی هستن. بزرگواران این نوشته هاشون رو حالا یا به صورت دست نویس یا به صورت فایل حالا ورد یا PDF برای خانم جلالی ارسال میکنن، ایشون برای من میفرستن. خدا خیرشون بده. چی؟ کلش آف کلن. بله بله، گفتن که این تنها بازیه که خوبه. فکر میکنم رویال اسم بازی آفلاینه همین بازی باشه. اینشو دیگه بگردیم ببینید ایشون از نظر آسیب‌های اخلاقی، خانم حیدریزاده از نظر آسیب‌های اخلاقی و مسائل جنسی و اینها خدمتون عرض کردم. یه لحظه گوش خدمت بزرگواران باشه. بله جانم سلامت. بله بله، هفته آینده. خب پس بزنیم بهشون بگم. بله تقویمتون یه جلسه بودا مطمئنی؟ خب یه بار دیگه پس شما فرم تو چیزتون نگاه بکنین، اون جدولتون به نظر من یکی مونده بود، ولی باز من در خدمتتون. خواهش میکنم بزنیم پس به مادر بگم. خب مامانه گرامی، دو هفته فرصت داریم برای پر کردن این تحلیل آزمون. اولین نکته خانم جلالی به من عرض کرد، علو فرمودن ما دو، شما دو جلسه فرصت دارین. ما جلسه آینده رو هم کلاس داریم. فرمودن که حالا این که کلاس حضوری بشه یا نشه رو نمیدونم، اگر حضوری بشه ما تخصصی رو اون زمینه کار میکنیم. بله میدونم بازی ایراد داره، بازی اسرائیلیه، نمادهای شیطان پرسته و خیلی چیزای دیگه. بین بازی ها برای من این استاد این بازی رو گفتن که برای پسرها تقریبا 13-14 ساله گفتن که این جز بازیاییه که نسبت به بقیه بازی ها مشکل نداره. از خودم هیچی نمیگم، از یه استادی که خیلی تحقیق کردم پرسیدم گفتم، باز دارم خدمتتون میگم، از خودم چیزی خدمتتون عرض نکردم. نظر یه استادی که تخصصشون در مورد بازی‌ها خصوصا برای پسرها بود و یه تحقیق خیلی زیادی تو این زمینه کردن، ایشون این بازی رو معرفی کردن. حالا باز خودتون تحقیق بکنین، بعد یه بقول معروف عملیاتی بکنین کارو، همینطوری بی‌گدار به آب نزنید. راه ارتباطی با خودم، بله برای مشاوره به خانم جلالی بفرمایید، شماره من رو بهتون میدن، من در خدمتتون هستم. ما جلسه بعد رو هم داریم، من فکر می‌کنم جلسه بعد جلسه آخر کارگاهمون هستش، جلسه آینده رو هم داریم انشاءالله، در خدمتتون هستم. حالا برای اینکه یه جلسه ما حضوری داشته باشیم یا جلسه بعد هم مجازی باشه، این رو خانم جلالی لطف کنم پیگیری کنم، اگر تغییری بود من به من اطلاع بدن. منم همینطور، خیلی دلم تنگ میشه. ولی خب دوستان، قبل از اینکه جلسه تمام بشه، میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها روز مادر رو به همه بزرگواران تو این جمع پیشاپیش تبریک عرض میکنم، ایام خوبی رو برای همگی آرزومندم. بله بازی‌های فوتبال خیلی خوبه خانم معصومی. بذاریم پس در مورد بازی جلسه بعد بهش اشاره بکنیم، الان آخر وقت جلسه است و احتمالاً دست نصفه میمونه. بحث بازی رو نگه دارین، اون کلش آف گلندی که اون آقا گفتن رو خودتونم تحقیق بکنین. دوستان بعضی ها نظر دادن در موردش، بازی رویال آفلاینش بود، بازی فوتبال رو آخه چون قبلا گفته بودیم فوتبال رو، من امروز اصلا دیگه در مورد فوتبال حرف نزدم. چند جمله با هم دیگه ما شرکت کنیم. والا نمیدونم، چون مسئله اینجا مدرسه است، اصلا نمیدونم من کلاس های جای دیگه هم رو اجازه معرفی دارم یا نه. این رو اجازه بدین در موردش اینجا من صحبت نکنم، به قول من به قوانین مدرسه احترام بذاریم. با هم دیگه چند جمله دعا میکنیم. بار الها به مقربان درگاهت و آیه های قرآن از آقای امام زمان عجل الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. الهی آمین. خدایا به همه ما توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خانم جلالی جان من در خدمتتونم.
الهی آمین. خدا قوت خانم دکتر، ممنون از دعای قشنگ. بنده هم پیشاپیش میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو خدمت شما استاد گرامی و مادر موفق تبریک عرض میکنم، همچنین به مادران عزیز این جمعمون. خانم دکتر، من حتما برای کلاس حضوری با آقای آلیشا صحبت خواهم کرد و حالا این سوالات هم در گروه بله در اختیار مادران قرار خواهد گرفت.
بسیار عالی، متشکرم از همگی، خدا نگهدارتون. بله دو هفته فرصت داریم برای اینکه این برگه رو پر کنیم و در اختیار خانم جلالی بذاریم.
خیلی ممنون خانم دکتر، خدا نگهدارتون. مادران عزیز خسته نباشید، خدا نگهدارتون.